ساعت 21 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید حمله به رفح اسرائیل را در جهان منزوی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر لازم باشد اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد رفح خواهد شد. و روسیه زیر ساختهای اوکراین را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. در اولین آدینه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پیش از ترک اسرائیل به خبرنگاران گفت حمله احتمالی به رفح اسرائیل را بیشتر منزوی خواهد کرد و به امنیتش در دراز مدت آسیب میزند. آقای بلینکن همچنین گفت با نخست وزیر اسرائیل گفتگوی بی پرده داشته و در این دیدار خاطرنشان کرده که عملیات نظامی در رفح به کشته شدن بیشتر غیر نظامیان منجر خواهد شد. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه اعلام کرده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گفت کشورش برای ورود به رفح در جنوب نوار غزه پافشاری می‌کند. به گفته او اگر لازم باشد اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد این شهر خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه وارد اسرائیل شد و نشست کابینه کشور با حضور بنیامین نتانیاهو شرکت کرد. روسیه روز جمعه با شلیک 10 موشک و پهپاد انتحاری زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار داد. رئیس جمهوری اوکراین پس از این حملات گفت دست کم 150 موشک و پهپاد زیرساخت‌های این کشور از جمله نیروگاه برق اتمی زاپروژیا و چند سد اوکراین را هدف قرار دادند. وزیر انرژی اوکراین هم این حملات را بزرگترین حمله به صنعت انرژی کشورش از زمان تهاجم روسیه به اوکراین ذکر کرد. همزمان رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک راه‌های تحویل سریع مهمات و تسلیحات به اوکراین را بررسی کردند. و پیشنویس قطعنامه تازه آمریکا در مورد آتش‌بس فوری در غزه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل رد شد. روسیه یکی از 5 اعضای دائم شورای امنیت این قطعنامه را وتو کرد. در این قطعنامه به ضرورت یک آتش‌بس فوری و پایدار برای محافظت از غیر نظامیان و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه ضروری تاکید شده بودند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب به دست کم 9 رأی مثبت از 15 عضو آن و عدم وتوی 5 عضو دائم نیاز دارد. بیش از 4 دهه است که تغییر محتوای کتاب‌های درسی در همه مقاطع تحصیلی یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی است، جایی که تقریباً هر سال چاپ کتاب‌های سال تحصیلی جدید با تغییرات محتوایی همراه بوده، از حذف عکس و متن تا افزوده شدن درس و عنوان جدید. سال تحصیلی 1403 هم از این قاعده مستثنا نیست. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته با یک نقشه راه در برنامه‌های درسی فرایند تألیف کتاب‌های درسی برای امسال آغاز شده. گفتگوی داشتم با سعید پیوندی جامعه شناس از چرایی تاکید و دغدغه حکومت برای تغییر کتاب درسی در ایران پرسیدم.
از سال 57 این طرف به طور منظم شاهد تغییرات دائمی در کتاب‌های درسی بودیم و هر وزیری با آب و تاب فراوان تلاش کرده تغییر کتاب‌های درسی رو ربط بده به اسلامی کردن یا سازگار کردن آموزش ایران با نیازهای دانش آموزان یا هدف‌های حکومت یا هدف‌های ایدئولوژیک مذهبی، ولی فقط چند سال بعد همین حرفا دوباره بازتولید میشه. فکر می‌کنم که مسئولین یک انتظاری از نظام آموزشی دارن که بیشتر برمیگرده به اون هدف‌های ایدئولوژیکی که برای تربیت نسل جوان در برابر خودشون گذاشتن، و از اونجایی که این نظام آموزشی خروجیش جواب نمیده به انتظارات اونها و اون نسل جوانی که اونا میخوان در عمل تربیت نمیشه.
چرا به نظرتون اون چیزی که میخوان نمیشه؟ چرا به هدفی که داره نمیرسه با این همه تغییری که داده؟
برای اینکه مسئولین درکی که از نظام آموزشی دارن اینه که اینا فکر میکنن که این یک کارخانه آدمسازیه، در حالی که آموزش یک روند بسیار زنده هست که در اون دانش آموز یک بازیگر فعال در روندهای یادگیری، یعنی یک لوح خام یا یک تابلو سفیدی نیست که برعکس اون چیزی که اونا فکر میکنن اینا هر چی خواستن روش بنویسن. این بچه در این زمانه زندگی میکنه، با این دنیا ارتباط داره، دنیا رو میشناسه و تجربه های متعددی در زندگی زندگی با همون حال و احوال جوانی داره و بنابراین در واقع اون چه که در مدرسه بهش یاد میدن و در موردش فکر میکنه و این اون چیزی که مسئولین خیلی دست کم میگیرن و منابع دیگه‌ای که بچه‌ها دارن برای شناخت و برای دیدن دنیا اونها رو هم نادیده میگیرن و فکر میکنن که اونا میتونن از طریق شستجوی مغزی و تلقین نسلی رو تربیت بکنن که کاملا سازگار باشه با ارزش‌های اونا و 45 ساله که این آزمون و خطا داره تکرار میشه، یعنی از روز اول اینا اینجوری به آموزش نگاه میکردن و هر بار هم تیرشون به سنگ خورده ولی باز هم همین گفتمان و همین شیوه متاسفانه بازتولید میشه.
اشاره کردین که آقای پیوندی در این 45 سال بارها از اونو خطا کردن، کتابای درسی رو تغییر دادن. میدونم شما سالهاست دارین روی این تغییرات هم از عناوین هستش هم از محتوا تحقیق میکنید. اون چیزی که به دست آوردین شما چه بوده؟
اساسی ترین مسئله که به نظر من در کتاب درسی وجود داره اینه که پیام برنامه درسی ایران محدود میشه به یک سری از هدفهای ایدئولوژیکی که حکومت خیلی با وسواس و با پیگیری به دنبال اونهاست. برای مثال اگر کتابای درسی هدفشون اینه که یه نوعی مرد را جنسیت برتر نشون بدن و فرودستی زن را نشون بدن و نابرابری جنسیتی رو توجیه بکنن برای نسل جوان و اینی که چرا زن باید برای مثال در بازار کار زیاد نباشه یا بیشتر در خانه باشه، به نقش‌های مادری یا همسری یه زن خیلی تکیه کنند. همه این چیزها را شما میبینید که یک خط مشخصیه که در متون، در بیوگرافیا، در تصاویر، در تمرینات، در همه بخش‌های کتاب همین خط و همین ایدئولوژی جنسیتی را کاملا میبینید. میخوام دو سه تا مثال روشن بزنم. مثلا شما در تصاویر کتاب‌های درسی تقریبا نمیبینید که مردی در حال آشپزی باشه در آشپزخونه خونه، یا وقتی در کارهای مثلا تکنیکی در خونه است فقط مردها انجام میدن. وقتی که در یه صحنه از زندگی روزمره رو در خونه نشون میده، برای مثال یه خانواده مهمون دارن و چند نفر اومدن برای غذا خوردن تو این خونه، کاملا یه نوع تفکیک جنسیتی در تصویر وجود داره، یعنی دخترها با هم حرف میزنن بازی میکنن، پسرها با هم حرف میزنن، مردها با هم دیگه و زنها با هم دیگه. در تصویر هر دو جنسیت وجود دارن، همه نسل‌ها هم وجود دارن، ولی یه نوع تفکیک جنسیتی در همون تصویر خانوادگی حتی دیده میشه. برای اینکه کتابای درسی یکی از اصلی ترین هدفهاشون اینه که این فرهنگ تفکیک جنسیتی رو بین زن و مرد جا بندازن و به خاطر همینم همه جا اینا در کتابای درسی شما میتونید به دقت ببینید که چگونه در واقع زن و مرد رو از هم دیگه جدا میکنن.
سعید پیوندی جامعه شناس از دغدغه حکومت برای تغییر کتب درسی در ایران گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب همانطور که از دیروز در خبرها شنیدید، سرطان فرامرز اصلانی خواننده‌ای که با ابریشم صداش دل مشغولی‌های ما رو در روزهای ترانه و اندوه رنگ و لعاب می‌داد، جلوتر از تصویر ما، تصور ما در حرکت، آخرین نفس‌های او رو با نسیم بهاری گره زد و با خود برد. هانا کاویانی از زندگی این ترانه‌سرا و خواننده برامون میگه.
این فریدون فرخزاد است که دهه ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف میکنه.
فرامرز اصلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودش هم گوش میکنه. بعضی آهنگ زیاد خوب نیستن، خودش گوش میکنه، بعضی که خوب هستن ما هم گوش میکنیم.
فرامرز اصلانی در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگویی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389، فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با واژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار در کار من هست تا روزنامه نگاری.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده، شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام مینواخت و میخواند، اما خودش هم میگفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست میکنید، یک شعر رو مینویسید، یک آهنگ رو میسازید و یک چیزی رو میخونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. 3 دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شاعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل های خود.
همینجاست بیایید بیایید، معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در وادی سرگشته شما در چه هوا.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان جان خود بهره تو و ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برای شروین حاجی پور خود شعری به نام برای برای نوشته و می خواند.
برای کرد آذری بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می‌کند مقاومت بیشتری در او برمی‌انگیزد، تا آنکه مرجان اصلانی خبر داد که همراه با نسیم نوروزی در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود در 79 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد دیگه، خورشید از توشون بیرون، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است.
قصه کوتاه از زندگی فرامرز اصلانی، هنرمندی که در آرزوی ایران بود و به ناگه در اولین روز 1403 در فروردین 1403 چهره در نقاب خاک کشید و ما را تنها گذاشت. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم